أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وليك الفرج ووفقنا لما تحب و ترضى. در ادامه بررسی آیات مهدویت میرسیم با عنوان وضعیت جهان پس از ظهور. خب راستی هدف از ظهور چیه و وقتی حضرت به اذن و اراده الهی قیام میکنن میان حکومت جهانی تشکیل میشه، وضعیت عالم به چه صورت خواهد شد؟ طبیعتا آگاهی و شناخت نسبت به این مسئله در زمین سازی ظهور، در حرکت و پویایی و تلاش بیشتر منتظران میتونه مؤثر باشه، خصوصا اینکه اون ذهنیت منفی که بعضا فراگیر هم هست نسبت به بحث ظهور وجود داره که حضرت میاد نمیدونم قتل و خونریزی راه میفته، دو سوم مردم جهان چنین و چنان میشن. این ذهنیت منفی گاهی مانع تحقق ظهور میشه. لذا موضوعی است ضروری که طبیعتاً در موضوعاتی که در آینده داریم در بحث خود ظهور هم به اون پرداخته میشه. فعلا از منظر قرآن به اجمال این موضوع رو دنبال میکنه. ببینید بر اساس اون چه که گذشت از آیات تصور بفرمایید قانون اساسی عالم بشه قرآن. قرآن قانون الهی، قانونی که توسط آفریدگار این عالم و آدم ابلاغ شده و رسیده. قانون جامع ترین زیباترین قانون. خب یه با قانون داریم اما مجریان این قانون قانون رو اجرا نمی کنن، تغییر میدن، گاهی مثلا چوب رو چرخ میگذارن. مجریان این قسمت اول لیظهره علی الدین کله که آیاتش گذشت سیاسه توبه و جاهدی، اما مجریان قانون کی بشن؟ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. شایسته ترین بندگان خدا، عبادی الصالحون، بندگانی که خیر و صلاح بر سراسر وجودشون، آزاد و رهای از هر گونه هواپرستی و خودخواهی، گفتیم حاضرن برای سعادت و نجات عالمیان لازم باشه جون خودشون هم بدن. وقتی کارگزاران عالم چنین افرادی بشن، عباد الله الصالحین باشن، وقتی ظالمان و مستکبران نابود بشن و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، یعنی مستکبران نابود میشن و بندگان مؤمن و صالح و شایسته خدا جایگزین و وارث اونها بشن، تو چنین وضعیت و شرایطی عالم میشه گلستان و همه چیز به گونه‌ای میشه که یرضا عن ساکن السماء والارض، ساکنان زمین و آسمان شاد و خوشنود میشن نسبت به وضعیتی که پیش میاد. و آیه 96 سوره اعراف رو حتما ببینید، اونجا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر این مردم ایمان بیارن و تقوا پیشه بکنن، خدای علی علی قسم یاد میکنه با نهایت تأکید که درهای رحمت و برکت از آسمان و زمین بر روی مردم باز میشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. وقت مشکل مردم اون زمان این میشه که فقیری پیدا نمیکنن کمکش کنن و با کمک به فقیر اوج بگیرن و به جایی برسن. زمین آره های جگر خودش رو به تعبیر آقا امیرالمومنین بیرون میریزه. و پس با اون چه که گذشت از آیات شما تصویر روشنی رو و بی جهت نیست که به حضرت ربیع الانام میگند. السلام علی ربیع الانام و نضرت الایام. سلام بر اون آقایی که بهار مخلوقات، ربیع نماد و تجسم همه زیبایی ها و طراوت ها و نعمت هاست و سرور و شادی دوران. خب بر این اساس میریم سراغ قرآن و برخی از آیاتی که در این رابطه هست رو به اجمال مرور میکنیم. از اون آیاتی که در این زمینه داریم آیه 17 سوره حدید هست. خب قبلا آیه 16 رو کار کردیم اگر یادتون باشه. کی یادشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نظر من الحق. در بحث وظایف منتظران جلسه 29 بود به نظرم بحث شد. آیه 17 سوره حدید رو ببینیم مفادش چیه. اعلموا، بدونید، ان الله، همان خداوند، یحیی، احیا، یحیی، احیا، معنای زنده کردن دیگه، با واژه حیات همه بزرگوار آشنایی دارن. احیا به معنای زنده کردن، یحیی الارض، زنده میکنه زمین رو بعد از مردنش، مرگ در مقابل اون حیاته. بعد فرمود قد بینا، ما تبیین کردیم، روشن ساختیم برای شما الآیات، نشانه ها را. این آیات نه یعنی آیات قرآن، آنچه که در این هستی است و هر آنچه که هست آیه و نشانه است بر قدرت و عظمت خداوند متعال. میگه ما اینا رو روشن کردیم، لعلکم تعقلون، با امیدین که شما تعقل بکنید در آنچه که هست و آنچه که خدای علی اعلا آفریده. خب آنچه که این آیه داره بیان میکنه، بحث زنده شدن زمین و حیات دوباره زمین در فصل بهار بعد از اون مرگ زمستانی است، بعد از اون خواب زمستانی است که دیگه شما روی زمین چیزی نمیبینی که خیلی رویده باشه، درخت ها مثل چوب خشکند و گویا سلب حیات شده. خوب در اثر بارش باران و لطافت آفتاب و اون نسیم بهاری میبینی گویا زمین حرکت میکنه، اینجور گیاهان سر بر میارن، رشد میکنن، درخت ها برگ و شکوفه، منظره سرسبز و زیبا. خدا از اون وضعیت زمستان به مرگ تعبیر کرده و این رویش درختان و برگ، رویش گیاهان و برگ درختان و امثال اینها رو به احیا تعبیر کرده. خب نکته رو که در این آیه داره توجه میده اینه که بر ماها به تعداد عمرمون بهار بر ما گذشته دیگه، زمستان و بهار این پدیده رو دیدیم، اما آیا به چیزی منتقل شدیم از این آیه و آیات و نشانه های الهی به اون حقیقتی که باید منتقل می شدیم؟ شدیم. با دیدن این صورت، صورتگر را دیدیم. بهار یادآور مبدأ و معاده، هم شما یاد این می افتی که این خوب کار کیه، کار کی می تونه باشه جز خدا. در سوره واقعه چی میخونیم؟ انتم تزرعونها ام نحن الزارعون. کشاورز زارع نیست، کشاورز بذر رو میپاشه، اما اونی که بذر رو روش میده، این استعداد رو در این بذر قرار داده که وقتی زیر زمین قرار میگیره این جوونه بزنه، این جوونه به هر سمتی که باشه بیاد بالا، این کار کشاورزه. نحن الزارعون، این کار خداست. شما قدرت الهی رو در اینجا میبینی. لازم فرم اعلمو ان الله، یعنی شما از دیدن این طبیعت باید منتقل به خدا بشی. این که خدا شما میبینی هر کجا سرسبزه و طبیعت رو سرسبز میده، اونجا متاسفانه سفره گناه بیشتر پهنه. این غفلت انسان رو میرسونه. لازم فهم اعلمو ان الله در کنار دریا شمال جاهای سرسبز و خرم، اونجا باید انسان بیشتر یاد خدا و توجه به خدا رو داشته باشه، عبودیت بندگی خدا قوی تر باشه. یحیی الارض بعد موتا. نکته دیگرش اینه که این یه آیتی بر معادم هست. چجور این درختان مرده میبینی در بهار زنده میشن؟ این حیات بعد از مرگ آیت و نشانه بر قیامته که شما وقتی مردید دوباره زنده میشید. خب این مسئله و این آیه اونچه را که در زهر و تفسیر خودش داره، بحث توجه به آیات الهی، توجه به مبدأ و معاد هست. اما روایاتی رو که در این زمینه داریم از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین خیلی شنیدنی است، دیدنی است این روایات، از جمله از آقا امام باقر علیه السلام روایت داریم، فرمود اعلمو بدونید ان الله یحیی الارض بعد موتها، قال یحیی الله تعالی بالقائم بعد موتها، یعنی به موتها. اینه که خداوند متعال می فرماد که اینو بدونید که خدا عالم رو زنده میکنه بعد از مردنش. منظور از مردن زمین کفر، ظلم، شرک، گناه و معصیتی است که عالم رو گرفته و بر اساس آیات قرآن اصلا کافر میته. آیات متعددی رو در قرآن در این زمینه داریم که میتونید ببینید. سوره یاسین آیات 69 و 70، سوره انعام آیه 122 و آیات دیگری که در این زمینه داریم. اصلا انسان کافر حیات انسانی نداره، او مرده است، یه مرده متحرکه. عالمی که سراسر اون را کفر و تبعیض و بی‌عدالتی و ظلم فرا گرفته باشه، این عالم مرده است. روز میاد خدا این عالم رو احیا میکنه، زنده میکنه. چجوری؟ با اذن ظهوری که به حضرت قائم خاتم اوصی آقا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف میده. او میاد و با آمدن او و طلوع خورشید حضرت مهدی کنار کعبه، بهار حقیقی عالم چی میشه؟ آغاز میشه. نکته بسیار اساسی که از این آیه به دست میاد اینه که حضرت مهدی برای چی میاد؟ احیا، برای زنده کردن، نه برای کشتن، نه برای نابود کردن. او برای احیا میاد، اونم چه احیایی؟ احیای ظاهر و باطن، اونم در گستره یه جهانی. نور عدالت همه جانبه و فراگیر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سبب میشه عالم بشه گلستان، هم در عرصه مادی هم در عرصه معنوی. لذا شما در دعای عهد با آقای امام زمان هم میخونی چی؟ و امر الله مبهی بلادک، بار الله به وسیله مهدیت شهرها رو چیکار کن؟ عمران ببخش، آبادی ببخش. و امر الله مبهی، پس حضرت مهدی بر عمران میاد. و احی بهی عبادک، بندگانت را به وسیله او زنده کن. یعنی بندگانی که گرفتار زلالت و گمراهی و ظلم و گناهن، اینا رو بیدارشون کن، اینا رو بیارشون در مسیر توحید و توجه به نسیم حیات بخش توحید رو در واقع بر جان و دل اینها جهت بده تا اینا زنده بشن. وقت حالا ارتباط آیه 16 و 17 هم مشخص میشه برای ما که گفتیم اونجا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون. انسان هایی که دچار قساوت قلب شدن، دچار دل مردگی شدن، دچار غفلت از خدا شدن، معیارهایشون معیارهای غیر توحیدی شده، اینا گویا مردن. حالا اعلم ان الله یحیی الارض، حضرت مهدی میاد برای احیاء عالم و آدم. چقدر زیبا میشه عالم با ظهور حضرت ها، اینا رو نمیدونیم، توجه نداریم. اگه توجه داشتیم که اینقدر بی تفاوت نبودیم. در حدیث زیبای دیگری از آقا ابی عبدالله الحسین داریم که میفرماد منا اثنا عشر مهدی، یا از ما اهل بیت 12 مهدی داریم. مهدی وصف عام همه 12 امامه، وصف خاص خاتم اوصیاست، کمان که بقیت الله رو گفتیم همینطوره. منا اثنا عشر مهدی، یا از ما اهل بیت 12 مهدی وجود داره. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، و آخر هم التاسع من ولدی، آخرین این 12 تا نهمین فرزند من حسین. کسی است که قیام به حق میکنه، حق رو به پای میداره. بهی یحیی الله الارض بعد موتها، خدا به واسطه او زمین را بعد از مردنش زنده میکند. اشاره به همین برنامه داره. و یظهر بهی دین الحق علی الدین کله. اینا اگه شما نکنم زیل هم آیه 33 توبه این روایت رو خدمتون تقدیم کردیم، و به واسطه او دین حق را بر همه دین ها غلبه میدهند ولو کره مشرکون. پس روایت دیگری هم هست که حالا به عنوان نمونه این دوتا روایت رو خدمتون تقدیم کردم. مسئله ای که اینجا باید مورد توجه خاص منتظران قرار بگیره اینه، خب دشمن اینو میبینه. گفتیم چجوری حضرت عالم رو احیا میکنی؟ اونه که تو کشاورزی دستی دارن میدونن علف های هرز اگر اینها رشد بکنه جلوش آها باشه آسیب میزنه، و چقدر سرعت رشدش هم زیاده، نابود میکنه دیگه، نمیشه. اولین کاری که حضرت باید بکنه اینه که این علف های هرزی که مانع رشد و سعادت بشرن اینا رو کنار بزنن. خب ظالمان و مستکبران اینا میدونن که کار حضرت مهدی چیه. حضرت مهدی میاد برا نجات، نجات کی؟ عالمیان، تمام انسان ها، تمام بشریت، نجات تمام بشریت از چی؟ از دست زالوصفتان، از دست ظالمان، از دست افراد خودکامه ای که میخوان تمام عالم آدم برای اونها باشه و همه اسیر اونها باشن. خب حضرت مهدی میاد برای نجات عالمیان از دست چنین ظالمان و مستکبران و زالوصفتانی که حرف حق رو نمیپذیرن، نمیشنون، میخوان به ظلم خودشون ادامه بدن. خب حضرت اون تیغ تیز شمشیرش برای اوناست، اونا اینا به خوبی میدونند، لذا اومدن این شمشیری رو که به سمت ظالمان و مستکبران بود به سمت مردم برگردوندن. از زمان بنی امیه و بعد بنی عباس و امروز سینمای هالیوود یک جنگ روانی گسترده را راه انداختن در همون زمانهای اولیه، روایاتی را جعل کردن به اسم اهل بیت، به دروغ که مثلا حضرت مهدی وقتی میاد 8 ماه شمشیر رو از ردوشش پایین نمیاد، اینقدر گردن میزنه که جوی خون را میفته، باش میشه 7 آسیاب آبی رو چرخوند، اونقدر خون میرزی که یه وقتی خدا میگه چه خبره، حالا چیزی گفتیم؟ نه اینقدر. حضرت مهدی هیچ کاری نداره الا سیف، جز شمشیر. جعل این روایات که خب البته به اسم خودشون اگر بود که کسی قبول نمیکرد، به دروغ سندسازی میکردن، حدیث جعل میکردن به اسم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. و کم کم برخی از افراد
از پیروان اهل بیت، از منتظران غافل و ناآگاه، اینا رو میدیدن، قال الباقر قال الصادق، اینا رو پخش میکردن، اونا جعل میکردن، اینا پخش میکردن. نتیجه این شد که یک ذهنیت منفی از حضرت شکل بگیری در ذهنها، که یاد من کوچیک بودم وقتی صحبت حضرت مهدی میشد، مؤمنین منتظران عاشقان امامزمان دستان رفت سمت گردن که پس گردنها را آماده کنی برای شمشیر حضرت. یعنی داریم ارادت و علاقه و محبت خود با امام زمان نشون میدیم با این دوستی. گفت خاله خرسه شد دیگه، خاموش بکن. همین، آفرین، خوب منتقل شدی. یریدون ایوت فنور الله به افواههم، یکیش همین جنگ روانی، همین کاری که در واقع انجام. حالا سینمای هالیوود تو این زمینه دیدید، فیلم های متعددی رو داره که حضرت مهدی رو به عنوان خدای جنگ، به عنوان پادشاه وحشت، به عنوان کسی که میاد همینجا رو ویران میکنه، نابود میکنه، و اونم حالا با زبان فیلم. خیلی تأثیر گذاریش از جهات مختلف، هم گستره کاریش هم تأثیر گذاریش بالاتره، که فیلم های متعددی در این زمینه حالت اسکلت هم درست میکنن شکل حضرت را، که اصلا در واقع ترسناک باشه، و همین جور میاد به خشنترین وصف فقط نابود میکنه، میکشه، اصلا کارش همینه، کارش کشتن. خب ما هم اینا رو دیدیم، یادم نمیره اینا هیچ وقت، خیلی سالهای پیش که خب هنوز سیدی و اینها نبود و نوارهای کاست رواج داشت، یکی از منبری های معروف ظاهرا مشهدی بود، منبر و منبری هم یه هنره، یه فن حقیقتا، ما کم داریم افراد منبری. این منبری ترسیم میکرد قضیه عشق به امام زمان و علاقه به امام زمان و امام زمانی بودن و امثال اینها، که واقعا ما امام زمانی نیستیم، و خیلی جلسه رو در واقع در دست داشت، ملتهب کرده بود که یه نفر بود پشت سر امام جماعت صف اول با میساد، واقعا اهل عبادت، اهل نماز، اول وقت و صف اول نماز جماعت و عاشق امام زمان. یه وقتی در خواب دید که گفتن آقا اومدن، ظهور کرد، جدی کجا؟ فلانجا. خودش رسون عاشق و دلداده امام زمان، آقا میمیرن برای آقا، سیاخ اومد و خودش رسون به حضرت و عرض سلام، آقا جون لبیک، من در خدمتم، جونم فدای شما. حضرت فرمودن خب بسیار خوب، واقعا حاضری با ما باشی؟ بله حاضرم. فلانی؟ بله. شما این اموالی که داری، اینش اینش اینش، اینا مشکل داره، اینا باید برگرده. آقا چشم، هرچی شما بفرمایید. باشه چشم. تمومه؟ نه، شما این ازدواجی که کردید مشکل داره. ازدواج مشکل داره، چه کنیم؟ باید جدا بشید، باید جدا بشید. مثلا این خانومت مثلا محرمت بوده و تو نمیدونست، باید جدا بشید. اینجا این مقدار سخت‌تر از قبلیه. گفت باش. تمام آقا نه. این بچه ها. چه کنیم بچه ها رو؟ حضرت یه اره‌ای دادن تو عالم رؤیا به این دست این. گفتن با دست خود این بچه ها رو چکار کن؟ از وسط دو نیم کن. آقا این تا اینو شنید شروع کرد داد و بیداد و بد و بیرا گفتن، و یه وقت خلاص از خواب بیدار شد و زد تو سر و مغز خودش که داد و بیداد دیدی؟ ما چه کردیم چه نکردیم؟ خب اینو تو کجای قرآن داریم؟ اینو کجای اسلام داریم؟ تو کدوم روایت داریم؟ این فقه فقه اسلامه. گیرن که ازدواج به اشتباه صورت بگیره، طرف با خانم ازدواج میکنه، بعد از سالها چند تا فرزندم خدا بهش داده فهمیدین مثلا محرم رضاییش بوده، وقتی کوچیک بوده مادرش کسی شیر داده در واقع به این، خب باید جدا بشن. اما بچه ها طیب و طاهرن، بچه های مشکلی ندارن. تو کجای دین داریم که اره برداری بچه رو برداریش کار بکنی با دست خودت ببری؟ خب این بزرگترین ظلم به دینه، بزرگترین ظلم به امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریفه، که در قالب مثلا دوستی و یاد امام زمان یه ترس و وحشت و دلهوره‌ای داریم ایجاد میکنیم. خب این امام زمان تا امثال ماها رو داشته باشه که نیاز به دشمن نداره، این چه دفاعی از امام زمانه؟ اینی که اینقدر عزیزان، بزرگواران، سروران تأکید میکنن که معرفت 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 این به خاطر اینه. ما ناخواسته گاهی ضربه هایی به امام زمان میزنیم که دشمن چه ضربه اینه میزنه. آخه چه حرفیه که ما میاییم در رابطه با امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف میزنیم؟ امام زمان کهف العباده، پناه بندگان خداست. و اون مثالی که عرض کردم، من بعد از سالها که کار رو در رابطه با بحث امام زمان یادمه، از سال 67 که بحث درس تفسیر رو داشتیم، تفسیر صافی، همین آیات 89 به بعد سوره بقره رو، من از اون زمان منتقل شدم به بحث امام زمان و کجدار و مریض کار کردم تا سال عرضم خدمت شما که 79 به بعد که خب تلاشا گسترده‌تر شد، وسیع‌تر شد. اگر بخوام در یه جمله امام زمان رو معرفی کنم، میگم امام زمان شخصیتی است که حاضره برای سعادت و نجات بشریت، نه ما، کل انسان، مردم اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، تمام کره زمین، امام زمان شخصیتی است که حاضره برای سعادت و نجات عالمیان لازم باشه جون خودش هم بده. مگه اجدادش این کارو نکردن؟ مگر امام حسین این کارو نکرد؟ مگه در زیارت اربعین نمیخونیم که و بلل مهجت او فیک لیستن قضا عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله؟ خدای خون پاک خودش رو داد در راه تو تا بندگان تو رو نجات بده، بندگان تو رو بیدار بکنه، بندگان تو رو از چنگال ظالمی مثل یزید نجات بده. با اون چه که هست از حق ما مرهون مدیون امام حسینیم، چون اگه این کارا نمیکردن حقی نبود، حقیقتی نبود در این رابطه. پس ببینید، گفتم این مثال، من جایی یه وقتی ماه مبارک رمضان رفته بودم تبلیغ، اون زمان ماه مبارک رمضان تو ایام عرضم خدمت شما درس بود در فصل زمستان، خیلی سال پیش. بعد سعی میکردم روزها رو برم مدرسه، وقت خالی چیزی باشه با بچه ها برنامه هایی رو متناسب با سن و سالشون داشتیم. برنامه تموم شده بود، نزدیک ظهر بود، از مدرسه داشتم میومدم برم مسجد برای نماز و منبر و این. اون روستا در یه منطقه در واقع نیمه کوهستانی بود، یعنی کنار کوه در دامنه و فراز و نشیب هایی را داشت. من همجور که داشتم پیاده می اومدم، یه بچه شاید اونم 5 سالش بود 6 سالش بود کمتر بود، تا منو دید یه جیغ زد و شروع کرد دویدن. گفتم یا ابوالفضل عباس، این اگه بیفته چیزیش بشه ما دیگه اینجا بیچاره. دوید دوید دوید، مادرش اون دور که در خونه وایساده بود، خودش رسون به مادرش و جیغ و داد و گریه. گفتم خدایا چی دید؟ ما که شاخی نداریم آخه. این سوال شد برام، سوال کردم که چی از این بچه. گفت که اینجا وقتی مامانا میخوان بچه رو بترسونه، مثلا دارو تلخه نمیخوره برای انجام بده، یعنی این شیخ شیخ چاقو تو جیبش بهش میگم گوشتو ببره حواست باشه، یلا ور بخور، یا این کارو کردی و این شیخ میگم گوشتو ببره. خب این طفل معصوم، این بچه که نمیدونه قضیه را، تا این تیپ و این قیافه آج آقا را میبینه چی به ذهنش میاد؟ چاقویی که الان از جیب در میاد و گوشی که الان بریده میشه. خب ببینید، این ظلم نیست، این کج سلیقگی نیست. و یه چنین کاری در یک گستره جهانی در مورد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف انجام شد، ریشه و منشأش دشمن بود، اما مروجش خیلی از ماها و منبری های ما بودن متاسفانه. مثال دیگری بخوام در اینجا بزنم، ببینید شما وقتی میرید در بیمارستان، در یه درمانگاه، این اتاق عمل هست، اتاق جراحی، مثلا جاییه که افراد میرن برای درمان، برای نجات از بیماری. تو اتاق عمل که میریم میبینی یه ردیف تیغ‌های تیز هست، یا بلفرین میخوان چیکار بکنن اینجا؟ این تیغا برای چی؟ میگه این تیغا برای همین درمان، برای همین نجات. برای چی؟ یا یه قده چرکینی حیات این بیمار رو تهدید میکنه، ما با این تیغ اون قده چرکین رو میباریم و دور میندازیم. این برای اینه که دست و پا رو قطع نمیکنیم، شارگ رو قطع نمیکنیم. نه فرمودید حالا یه کسی بیاد یه فیلمی بسازه پزشک اینجوری نشون بده، تیغ تیز جراحی که هی خلاصه تیغ میزنه و اون میپاشه و چه اتفاقی میافته؟ اهمیت این دوره ها، این که فرمودن آقا معرفت 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 شرط لازم و اساسی ظهوره و بهره بردن از امام، همینه که امام به قول آقا امام رضا علیه السلام در یک حدیث عجیبی که در بحث امامت شاید خدمتتون اشاره کردم، در مرو آقا امام رضا بیانی دارن در رابطه با بحث امام و امامت و جایگاه امام و ویژگی های امام، خیلی عجیب و خوندنی است. در کتاب کافیه شریف هست، در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست، الغیبه مرحوم نعمانی، کتب روایه مختلف ما این روایت رو نقل کردن، یعنی نابترین روایت در باب امام شناسی این روایت. در بخشی از این روایت حضرت بیان میکنن که الامام الانیس الرفیق، امام با اون عظمت وقتی که در کسی که میتونی باش انس بگیری و همراه بشی، و الوالد الشفیق، امام مثل پدر دلسوزه، و الاخ الشقیق، امام مثل برادر همزاد و دو قلو، و دو قلوها یک انس و الفت ویژه بینشون هست، ولی این واژه ها نمیتونه معیار محبت امام رو منعکس بکنه. لذا حضرت از ظرف بسیار وسیع و گسترده تری استفاده میکنن، میفرماد الامام الام البر بالولد الشقیق، امام مثل مادر نیکوکار و دلسوز به بچه کوچیک، بچه کوچیک همه دوست دارن. اما مادر چی؟ میشه گفت مادر بچه کوچیک رو دوست داره؟ نه، خیلی بالاتر از اینا، حاضره اگر لازم شد یه جایی برای نجات این بچه جون خودشان به خطر بندازه. میگه امام مثل مادره و مادر نماد و رمز عشق و علاقه و محبت. حالا تمام محبت های مادران جمع بکنی در برابر محبت امام به بندگان خدا، اون محبت مادران چیزی حساب نمیشه. ما یک چنین امامی داریم، خدا یک چنین